ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام شنوندگان گرامی، سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان که به مجله شبانگاهی رادیو فردا پیوسته اید. چهارشنبه 25 تیر ماه سال 1399 خورشیدی است و برابر خواهد بود با 15 ماه ژوئیه سال 2020 میلادی. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم در بخش‌های مختلف این رادیو همراهی می‌کنم. اجازه بدید که نوبت رو بدیم به وحید پوراستاد که در صف نخست شما را با تازه‌ترین خبرها آشنا خواهد کرد.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران روز چهارشنبه گفت شرایط این شهر بسیار پیچیده است و به هیچ وجه نمیتوان فرصت را در مقابله با کرونا از دست داد. به گزارش خبرگزاری مر، علیرضا زالی با اشاره به وضعیت بیماری کرونا در تهران افزود محدودیت‌های یک هفته‌ای در تهران کافی نیست و ستاد مقابله با کرونا در تهران درخواست تمدید این محدودیت‌ها را دارد. او اشاره کرد اگر دستور امرها رعایت نشود در بازگشایی مشاغل دیگر هم تجدید نظر خواهد شد. آقای زالی با اعلام اینکه تمام اجتماعات بالای 10 نفر ممنوع است افزود امکان برگزاری نماز جماعت در مساجد وجود ندارد و تاکید کرد که تمام آزمون‌های مدارس و سایر مراکز باید تعطیل شود. بابک پاکنیا وکیل امیرحسین مرادی، یکی از 3 متهم محکوم به اعدام که از معترضان تظاهرات آبان 98 بود، روز چهارشنبه اعلام کرد که قوه قضاییه اجازه دسترسی به پرونده را به وکلای این 3 متهم داده است و آنها تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را ارائه کردند. بابک پاکنیا در توییتر خود نوشت که وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی لایحه دیگری خواهند داد و افزود که منتظر خبر توقف اجرای حکم باشید. بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که رئیس قوه قضایی رأی قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد، می تواند پرونده را برای رسیدگی و اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد تا به آن رسیدگی شد. خبر ارائه درخواست اعمال ماده 477 برای توقف حکم اعدام این 3 نفر پس از آن اعلام شد که ظرف 24 ساعت گذشته میلیون ها توییت از سوی ایرانیان سراسر جهان با هشتگ اعدام نکنید در توییتر منتشر و برای ساعاتی به ترند اول جهانی تبدیل شد. صبح چهارشنبه گروهی از کارگران 7 تپه در تجمع اعتراضی در شوش خواهان آزادی کارگران بازداشتی شدند. روز گذشته نیروهای امنیتی یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی، محمد خنیفر و مسلم چشم خاور از کارگران اعتراضی 7 تپه را دستگیر کردند. اعتصاب کارگران 7 تپه 31 روز پیش شروع شد و تاکنون مدیریت این مجتمع صنعتی و دولت نیز به درخواست‌های آنان پاسخ ندادند. دریافت دستمزد معوقه، واریز شدن حق بیمه، بازگشت همکاران اخراجی، لغو خصوصی سازی و بازداشت مدیرعامل این شرکت از جمله خواست‌های کارگران اعتصابی است. شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از تحویل اجساد صابر شیخ عبدالله و دیاگو رسولزاده، 2 زندانی سیاسی کرد، به خانواده‌هایشان خودداری کرده. این 2 زندانی سیاسی کرد بامداد روز سه‌شنبه در زندان ارومیه اعدام شدند. شبکه حقوق بشر کردستان نوشت مسئولان زندان ارومیه گفتند ماموران اداره اطلاعات اجساد این دو را پس از اعدام از زندان خارج کردند و آنها اطلاعی از امکان تحویل یا محل دفن اجساد ندارند. عفه بین‌الملل گفته که این دو ارتباطی با بمبگذاری شهریور 89 در مهابات نداشتند و بارها به بیگناهی خودشان و بی ارتباط بودن با این پرونده تاکید کرده بودند. در این بمبگذاری که در سالگرد جنگ ایران و عراق رخ داد 12 نفر کشته و 82 تن زخمی شدند و مدیر کل بحران استانداری بوشهر از وقوع آتش‌سوزی گسترده در کارخانه لنج‌سازی این استان در بعد از ظهر روز چهارشنبه خبر داده. الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم وحید پوراستاد شنیدیم و گزیده از آن چه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از تازه ترین تحولات در مورد درگیری ایران و جهان با ویروس کرونا آگاه می شویم. پس از طوفان توییتری در حمایت از سه متهم جوان اعتراضات آبان ماه که در ایران محکوم به اعدام شدند، امروز وکلای آنها به پرونده‌شان دسترسی یافتند تا اعاده دادرسی کنند.
مردم نیازمند امید و آرزو و زندگی هستند، نه اعدام و سرکوب و بدار کشیدن جوانانی که حق آنها زیستن هست، نه اعدام.
علی رضا علی نژاد، برادر مؤسس کمپین چهارشنبه‌های سفید مسیح علی نژاد، به چندین سال زندان محکوم شد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. اجازه بدید که با همکارم فرهنگ قویمی همراه بشیم که از طریق اسکایپ با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه است. به مجله ما خوش آمدی فرهنگ و سلام میکنیم به شما. در مورد کرونا و درگیری ایران و جهان با اون ابتدا از ایران آغاز کنیم و علاوه بر آمارها ببینیم که چند استان ایران در این لحظه در وضعیت قرمز قرار دارن و چند استان دیگر در وضعیت هشدار.
با درود خانم الهه، امروز به گفته سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت 199 نفر بر اثر ابتلا به کرونا در ایران جان باختند و با این حساب بر اساس آمار دولتی شمار قربانیان کووید 19 در ایران به 13410 تن رسیده. شمار مبتلایان هم در ایران نزدیک به 265000 نفر هست. البته بر اساس اظهارات منابع مستقل شمار واقعی مبتلایان و قربانیان بیشتر از آماری هست که وزارت بهداشت اعلام میکنه. ظرف دو هفته گذشته شمار روزانه جانباختگان در ایران خانم الهه همطور که میدونید بین 150 تا 250 نفر در نوسان بود. از سوی دیگه در پاسخ به سوال شما، امروز هم مثل دیروز به گفته خانم لاری 12 استان در وضعیت قرمز قرار دارند. استان‌های مازندران، هرمزگان، گلستان، کرمانشاه، کردستان، زنجان، خوزستان، خراسان رضوی، بوشهر، ایلام، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی. 13 استان هم دقیقاً مثل دیروز در وضعیت هشدار هستند. استان تهران، فارس، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، کوهگیلویه و بویراحمد، لرستان، همدان، یزد و خراسان شمالی.
فرهنگ، امروز فرمانده ستاد ملی مقابله با کرونا در تهران گفته که استان تهران وضعیتی پیچیده داره و با وجود اینکه این استان در وضعیت هشدار است، اما شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا مشابه استانهای قرمزه. در این باره بیشتر برامون توضیح بده تا بیشتر درک کنیم.
دقیقاً خانم الهه، امروز علیرضا زالی فرمانده ستاد ملی مقابله با کرونا در تهران گفت که شمار افراد بستری شده در تهران معادل آمار یک استان با وضعیت قرمز هست. البته استان تهران جزء استانهای زرد یا استانهایی در وضعیت هشداره. او شرایط استان تهران رو بسیار پیچیده و به شدت نگران کننده دونست و گفت تهران شرایط خاصی داره. مثلا گفت که در 24 ساعت گذشته 890 بیمار مبتلا به کرونا در تهران بستری شدند و گفت که تهران نسبت به گذشته نیازمند راهکارها یا به گفته او نسخه متفاوتی است. علیرضا زالی خواسته که در استان تهران دست کم محدودیت‌های یک هفته‌ای اعمال بشه و همه تجمعات از جمله نماز جمعه و باشگاه‌ها و آرایشگاه‌ها و همه محل‌های گردهمایی تعطیل بشه. البته این را هم اضافه کنم که مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران خبر داد که مساجد یک هفته تعطیل خواهند شد. در همین حال رئیس سازمان نظام پزشکی ایران محمد رضا ظفرقندی در یک نامه به حسن روحانی رئیس جمهوری با اشاره به افزایش شمار بیماران کووید 19 خواستار بازنگری جدی در روش‌های مبارزه با این بیماری شده. حالا باید منتظر بود ببینیم که دولت چه واکنشی خواهد داشت. خانم الهه
فرهنگ، در مورد واکسن ضد کرونا هم خبرهایی هست و ظاهرا یک شرکت داروسازی آمریکایی در مورد موفقیت آزمایش‌های اولیه واکسن کرونا بیانیه هم منتشر کرده. آیا خبر خوبی در این زمینه برامون دارید؟
بله، خبر نسبتا خوبی است. یک شرکت داروسازی آمریکایی به نام مدرنا خبر داده که واکسنی رو در حدود 2 ماه پیش بر روی 45 نفر از داوطلبان آزمایش کرده که به طور کلی نتایج خوبی داشته. این داوطلبان بین 18 تا 55 سال سن داشتند و 2 بار در فاصله 28 روز واکسینه شدند که پادتن این افراد پس از این 2 بار بسیار بیشتر از کسانی بود که قبلاً بیمار شده و بدن خودشون پاتن ایجاد کرده بود. بعضی از داوطلبان، البته این را اضافه کنم که دچار عوارض جانبی مثل سردرد و احساس خستگی و لرزه شده بودند که متخصصان گفتند این عوارض شدیدی نیست و نتایج دلگرم کننده است. به هر حال شرکت مدرنا اعلام کرده که در فاز بعدی این واکسن بر روی 600 داوطلب آزمایش خواهد شد و در فاز سوم این واکسن بر روی 30,000 داوطلب آزمایش میشه و در مورد زمان احتمالی رسیدن واکسن به مرحله تولید و در دسترس قرار گرفتن روزش دوشنبه یک مقام ارشد آمریکایی گفته بود که شرکت‌های داروسازی شریک دولت در مسیر آغاز تولید واکسن از اواخر تابستون هستند و برخی هم گفتند که احتمالاً تا 6 ماه دیگه واکسن تولید خواهد شد که خبر خوبی هست و به هر حال هشدار تمام مقامات بهداشتی جهان این هست که مسائل بهداشتی را رعایت کنیم، ماسک بزنیم، از شرکت در محل‌های شلوغ فاصله بگیریم و تأکید همه بر این هست که از ماسک صورت استفاده کنیم بیش از همیشه.
سپاسگزارم. با فرهنگ قویمی همکارم از طریق سکایپ همراه بودیم و در مورد آخرین تحولات ویروس کرونا، شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان میشنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
پس از اعلام خبر تایید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، 3 متهم اعتراضات آبان ماه در دیوان عالی کشور، موجی بی سابقه در مخالفت با اون در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ اعدام نکنید شکل گرفت که تا ظهر روز 25 تیر ماه به وقت ایران حدود 6 میلیارد بار دیده شده و بیش از 4 میلیون بار توییت شده. اما در همین روز مرکز رسانه قوه قضاییه گزارش خبرگزاری فارس درباره دستور رئیس این قوه برای اعاده دادرسی این 3 متهم اعتراضات آبان ماه تکذیب کرد و گفت برای اعاده دادرسی وکلای این 3 متهم باید چنین درخواستی را ارائه کنند. خبرگزاری فارس ساعتی پیش از اون گزارش داده بود که رئیس قوه قضاییه ابراهیم رئیسی دستور اعاده دادرسی برای 3 معترض محکوم به اعدام صادر کرده و مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه این رو رد کرد و تنها وکلای این 3 متهم را مسئول چنین درخواستی معرفی کرد. بشنویم از حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری.
با توجه به اینکه ماده 477 از قانون آیین دادرسی کیفری یکی از موارد فوق‌العاده توقف اجرای حکم را خلاف بیان شرع رئیس قوه قضاییه نسبت به پاره‌ای از احکام دونسته، صرف درخواست وکلای دادگستری نیست، بلکه حسب تفسیری 3 از ماده 477 این مقامات عالی رتبه قوه قضاییه از جمله رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان و خود رئیس قوه قضاییه هم میتوانند نسبت به خلاف بیان شرع این رأی اقدام بکنن و درخواست توقف اجرای حکم بکنن. بنابراین این خبر که این توقف منوط به درخواست وکلای متهمین هست منطبق با واقعیت نیست و یک پرافکنی و عوام فریبی محسوب میشه. از دیگر سو ما ماده 474 از قانون آیین دادرسی کیفری هم داریم که در اونجا طرق عادی اعاده دادرسی هست که باز هم در همین زمینه دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم هم می توانند بلافاصله درخواست توقف اجرای حکم بکنند. اما متاسفانه بحثی که وجود دارد این است که آیا این حق را برای این متهمین و وکلای آنها به رسمیت می شناسند که این درخواست را بکنند یا خیر، چون تا به امروز وکلای این سه نفر دسترسی به موکلین خود نداشتند. این سه تا متهم منطبق با یک دادرسی منصفانه و عادلانه مورد محاکمه قرار نگرفتند. بنابراین حسب قوانین موجود امکان لغو و ابطال و توقف اجرای این حکم وجود دارد، اما مهم این است که قوه قضایی ایران این را بخواهد و این اراده یک اراده واقعی باشد نه یک اراده دروغی.
خب حالا آقای احمدی نیاز، وکلای سه متهم جوان محکوم به اعدام تا به امروز به پرونده دسترسی نداشتند، اما امروز این دسترسی رو پیدا کردند. حالا از دیدگاه شما به عنوان یک وکیل دادگستری چه مدت طول خواهد کشید که وکلای سه متهم که حتی از حکم اعدام هم هنگام صدورش آگاهی نداشتن، شما تصور میکنید چقدر طول میکشه تا اینها با پرونده آشنایی پیدا کنن و بتونن روند اون رو دنبال کنن و چقدر فرصت برای بازبینی اون لازم دارن و درخواست اعاده دادرسی؟
یکی از پایه‌های اصلی یک دادرسی منصفانه و عادلانه این است که متهمین به وکلای خود دسترسی داشته باشند و دو، وکلا هم به موکلین خود و از جمله به پرونده به طور کامل دسترسی داشته باشند. جای تأسف و تعلم فراوان است که در این پرونده تا به امروز وکلای این سه نفر به پرونده دسترسی نداشتند و این نشان می‌دهد که دادرسی موجود در این پرونده خلاف قانون بوده، فاقد شاخصه دادرسی منصفانه و عادلانه بوده. اما امروز که وکلای شریف این سه نفر دسترسی داشتن، درخواست هم خلاف بیان شرع کردن موضوع ماده 477 و هم درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 474 کردن، اما دیوان عالی کشور فارغ از فشار نهادهای امنیتی، فارغ از هیاهوی حکومت بر تعجیل در اعدام این سه نفر، به صرف قانون، عدالت و حق وکلا و متهمین برای اعاده دادرسی می تواند نسبت به توقف اجرای این حکم بلافاصله اقدام بکند. درخواست وکلای این سه متهم به طور کامل منطبق با قانون هست و این می تواند جلوی اجرای این حکم را بگیرد. امری که خواسته نه تنها این سه نفر متهم بلکه خواسته کل ملت و انسان‌های آزاداندیش در جهان هست که این حکم مطبقه بشود.
آقای احمدی نیاز، شامگاه سه‌شنبه توییت ایرانیان سراسر جهان با هشتگ اعدام نکنید برای ساعات متوالی به ترند اول یعنی توییت برتر جهان بدل شد و بعد از اون این توییت مورد توجه میلیاردها انسان در سراسر جهان قرار گرفت. شما تصور میکنید این توجه تا چه اندازه میتونه محل اعتنایی برای قوه قضاییه ایران باشه؟
ببینید، مردم ایران رنجور و خسته از اعدام هستند. هر روز به جای امید و شادابی خبر اعدام جوانان این مملکت را دارن می‌شنوند. اعدام یکی از پلیدترین روش‌های اجرای حکم است. به طبع افکار عمومی در سطح ایران و در سطح جهان به طور کامل در مقابل این نوع اعدام‌ها قرار دارند. آنچه که در توییتر و آنچه که در بازتاب جهانی نفی این اعدام‌ها در سطح جهانی شکل گرفت، نشان از مخالفت جامعه جهانی و جامعه ایرانی نسبت به این اعدام است. و چون که روند رسیدگی به این پرونده‌ها بیشتر سیاسی بوده تا حقوقی و قانونی، همین مسئله موجب پدیداری طوفان عظیم مخالفت با این اعدام‌ها شده است. مردم نیازمند امید و آرزو و زندگی هستند، نه اعدام و سرکوب و به دار کشیدن جوانانی که حق آنها زیستن هست، نه اعدام.
حسین احمدی نیاز، حقوقدان در هلند، در گفتگو بود با رادیو فردا. اجازه بدید بریم و بشنویم از حقوقدان دیگری. عبدالکلیم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در فرانسه، در مورد اعتراض به حکم اعدام معترضان آبان و اینکه هشتگ اعدام نکنید تا ظهر امروز 6 میلیارد بار دیده شده است.
جامعه ایران در حال انفجاره به دلایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حتی بهداشتی در ارتباط با آفت ویروس کرونا و خب جمهوری اسلامی هم دیده تا یه دو سال گذشته دو شورش مردم کردن که متاسفانه هر دفعه هم به قیمت جان ده ها شاید صد ها تن به خصوص در شورش سال گذشته تمام شده. قبیلی تا امروز هم جمهوری اسلامی حتی تعداد قربانی ها رو هم اعلام نکرد. بنابراین این سیاست خشنی که برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه اتخاذ کردند و میدونید در چهار اعدامی که طی روزهای گذشته شد و این سه جوانی که الان در دادگاه‌های غیابی محکوم به اعدام شدند، برای همین است که جو فشار رو بالاتر ببرند و به مردم بگویند که اگر دو مرتبه طغیان و شورشی بده باهایمون بسیار گرانه و به باهای از دست دادن جانشون تمام خواهد شد. از سوی دیگه باید توجه داشته باشی که رژیم جمهوری اسلامی یک شرایط خودسرانه و خودکامانه در جامعه ایران تحمیل کرده و جامعه ایران اصلا از زیر پوشش یک نظام قانونمند در اومده و بنابراین به هر صورتی که بخواهد با مردم رفتار میکنن و هیچ مرجعی هم برای شکایت و دادخواهی نیست، به خاطر اینکه قوه قضاییه در رأس این سیاست سرکوب در کنار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی.
از عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در فرانسه می شنیدیم. و ما سعید دهقان، وکیل علیرضا علی‌نژاد اعلام کرده که شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران حکم موکلش رو به او ابلاغ کرده. علیرضا علی‌نژاد، برادر مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار، فعال مدنی و طراح کمپین چهارشنبه‌های سفید است. در رابطه با این حکم که عبارت است از 5 سال بابت اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، 2 سال به دلیل توهین به رهبری و 1 سال به اتهام تبلیغ علیه نظام و این حکم بدوی است. رادیو فردا به سراغ مهرانگیز کار، حقوقدان در و همچنین فعال حقوق بشر در آمریکا رفته است. خانم کار، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. از شما درباره مبنای حقوقی این حکم بشنویم.
مبنای حقوقی هیچ یک از این احکام که برای سرکوب به هر حال آزادی بیان هست ما نمیتونیم پیدا بکنیم، چون محاکمه منصفانه نیست، نه این محاکمه بلکه محاکمه همه منتقدین و مخالفین منصفانه نیست و نظر به اینکه در مرحله تحقیقات وکیل رو در این پرونده ها اصلا راه نمیدن، در این صورت اساسا ما نمیدونیم که مرحله تحقیقات بر متهم چه گذشته و شاهدی هم بر اون نبوده. بنابراین اگر هم بر پایه عقاریری از اون حکم صادر شده باشه، معلوم است که این حکم فاقد مبانی قانونی، به خصوص که قوانین ایران، قوانین جزایی ایران، قوانینی است که به هیچ وجه مراعات حقوق انسان را نمی کنه و تا اونجایی که ممکن هست اصلا برای شهروند هیچ حقی رو به رسمیت نمیشناسه.
خانم کار، محکومیت علیرضا علی‌نژاد به نظر شما تا چه حد به دلیل برادر مسیح علی‌نژاد بودن میتونه باشه و اصولا نسبت خانوادگی چه ارتباطی میتونه داشته باشه در احکامی که جمهوری اسلامی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی صادر میکنه؟
جمهوری اسلامی با همه رفتارهای سیاسی قضایی که در این سالها داشته کاملا آشکارا این پیام رو داده که ما به صورت خانوادگی آدمها رو محاکمه میکنیم. یعنی یک فرد وقتی که مورد نظرشون قرار میگیره و قرار که متهم باشه، افراد خانواده اون فرد هم مسئول نیستند از اینکه متهم بشن، مگر اینکه کاملا بر پایه خواست قوه قضاییه امنیتی سکوت اختیار کنند. حتما و حتما پیشاوندی آقای علی‌نژاد با خانم مسیح علی‌نژاد عمده ترین عامل گرفتاری این مرد، برای اینکه در ماه‌هایی که او در زندان بوده همواره ازش خواستن که از خواهرت براءت کن. و شما ببینید در هیچ سیستم قضایی جهان نمیگن به یک کسی که اصلا متهم نیست که تو از خواهرت براءت کن، تو همین الان تو رو بفرستیم آزادت کنیم. پس بنابراین معلوم میشه که این آدم اصلا مرتکب جرمی نشده. و یک دلیل دیگه برای این که من خیلی تأکید میکنم بر موضوع این است که قبلا بارها صدا و سیما رفته به خونه خیشاوندان خانم مسیح علی نژاد و از بعضی از اونها فیلم گرفته بر علیه خانم مسیح و بعضی ها مثل مادرش در رو روی اینها باز نکردن. پس اینجور می فهمیم که اصلا موضوع اصلیشون این است که خانم مسیح علی نژاد رو وادار به سکوت بکنند و دارن موضوع رو کش میدن تا اینکه این زن کاملا تسلیم بشه.
خانم کار، آخرین سوال از شما این خواهد بود که از دیدگاه شما چرا پرونده های جنجالی در حال حاضر در این مقطع، در این برهه زمانی، یکی پس از دیگری در جمهوری اسلامی رونمایی میشن؟ چه دلیلی میتونه داشته باشه؟
به نظر من شامه امنیتی خب خیلی تیزه، برای اینکه در یه جامعه ای که هیچ حقوق شهروندی بهش توجه نمیشه، امنیتیات فقط منتظرن که ببینن آیا بوی شورش و انقلاب و این چیزا میاد یا نه. الان من تصور میکنم شامه تیز اونها درک کرده که یک وقایع بزرگ اعتراضی در راهه و ترجیح دادن که این گونه پرونده ها رو که نسبت به منتقدین و معترضین تشکیل شده، افتتاح شده، اینها رو راه اندازی بکنن تا از همه طرف مردم درون ایران بترسند که وارد اون شورش های ناگزیری بشن که در آینده در ایران اتفاق میفته و تا اونجایی که ممکنه مردم به این شورش ها نپیوندند از ترس.
خانم کار، سپاسگزاریم از همراهی شما با مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که محاکمه یک مسئول سفارت جمهوری اسلامی در اتریش و 3 نفر دیگر به اتهام نقش داشتنشان در توطئه بمب‌گذاری در گردهمایی 2 سال پیش شورای ملی مقاومت ایران روز چهارشنبه، این محاکمه در بلژیک آغاز شده است. به دنبال توطئه نافرجام یاد شده، اسدالله اسدی و سایر متهمان به دست نیروهای امنیتی آلمان، اتریش و بلژیک بازداشت شدند. فرزین هاشمی از مسئولان کمیته امور خارجی شورای ملی مقاومت ایران در گفتگو با رادیو فردا از جلسه این دادگاه میگوید.
امروز صبح دادگاه در بلژیک برگزار شد. موضوع دادگاه تایید درخواست دادستان برای ارجای این پرونده به دادگاه جهت محاکمه بود که اتهامات اقدام برای قتل تروریستی و مشارکت در یک انجمن یا تشکل تروریستی مورد تایید قرار گرفت و پرونده برای محاکمه هر 4 نفر، یعنی اسدالله اسدی که یک مقام عالی رتبه هم وزارت اطلاعات و هم وزارت خارجه هست، بدین ترتیب شروع شد. در این جلسه همچنین تصمیم گرفته شد که این 4 نفر همچنان در بازداشت باقی میمونن تا زمانی که محاکمه نهایی اونها که هفته‌های آینده شروع بشه. در واقع این قدم اول از پروسه‌ای هست که امیدواریم با افشای مجموعه اسناد و مدارکی که از قبل در اختیار تیم تحقیقات هم قرار گرفته، بسیاری از مقامات شورای ملی مقاومت به عنوان شاهد در مقابل قاضی تحقیق قرار گرفتن و اطلاعات ذی قیمتی و اطلاعات دقیقی در مورد نقش بالاترین مقام‌های رژیم از جمله تصمیم گیری در شورای عالی امنیت و تایید خامنه‌ای در اختیار دستگاه تحقیقات قضایی بلژیک قرار دادن. این جلسه تفهیم اتهام بود. البته اگر متهمین میخواستن میتونستن مخالفت بکنن که به رسیدگی منجر بشه، ولی دادگاه تایید کرد که با همین اتهاماتی که در کیفرخواست دادستانی اومده، پرونده باید برای محاکمه به دادگاه ذی‌صلاح ارجاع داده بشه. در جلسات بعدی که ممکنه چندین روز یا هفته هم طول بکشه، همه متهمین با وکلاشون حاضر خواهند شد و خب اطلاعات خیلی بیشتری هم در اختیار دادگاه قرار خواهد گرفت و در این پرونده علاوه بر دستگاه قضایی بلژیک و متهمین، شورای ملی مقاومت و بسیاری از شخصیت‌های برجسته سیاسی هم به عنوان شاکی خصوصی توسط دادگاه پذیرفته شدند و اونها هم این حق رو دارن که در جلسه